سیوم آذر نهای استاد فلاح.
و توضیحی داده شد که این بحث توی افق صدرا با چه گام‌هایی پیش میره. من ببخشید امروز حدیث و اینا مونده نکردم و همینطوری با عجله وارد بحث شد. بله بله.
مثال عصای حضرت موسی بود. توی مثال شد که ما یک شود داریم یک تعلیمی ازش برداشته میشه، محدودیت هاش کم میشه، تبدیل میشه این موجود ما یه این وقت دو تا موجود داریم پیاده کنیم. مثلا فرض کنیم که تخت هست و یه آدم، ما یه تمام تعینات این دو تا رو برداریم چه اتفاق میفته؟ دو تا سوال، دو تا جواب وجود داره. اینکه کدومش درسته؟ اینکه که ما به یه موجود مطلق میستیم، این جواب ساده ایه و اولا همین به ذهن میرسه. اونتا نکتهش اینجاست که اون وقت یعنی که یه موجود مطلق داریم، یه سری تعیون به اونجا، یه گوشش یه تخته، یه گوشش شده یه انسان. پس در اون حسه دیگه اطلاق جریان نداره. نوعی بگیم که دو تا موجود مطلق ایجاد میشه، یعنی این تقدیر همه تغییرش رو برداشت میشه موجود مطلق یه، این انسان هم تغییرش رو برداشت میشه موجود مطلق دو. این واقع خیلی چیزا برای اون فهم میشه. من هم تشکیل هم وقت میفهمیم که چجوری اون حد بی نهایت، حد شدید که بی نهایته با یه سری موجودات دیگه چجوری دو تا بی نهایت کنار هم جمع میشه. تو تصویر اولی که دو تا بی نهایت، دو تا موجود مطلق و خودش دفته
بله.
اون همین خودی میتونیم دو تصویر روشه هشتن خودش این هم وقت مهم
میتونیم. راستش دو تا موجود بی نهایت درست نمیشه. موقعی که تعیون ها برداشته بشه شما وجود مطلق دارید. در واقع وجودات خاص همون وجود مطلق هست با تعیونی که الان خورده و این ظهورات الوجود که تعبیر میشه تعبیرات قشنگ، تعبیر قشنگی. در واقع وجود اینجا داره ظهور میکنه، این به واسطه تعیون داره اتفاق میفته، به واسطه اون به اصطلاح حیثیت نفادیه، به واسطه این داره اتفاق میفته. خب شاید آیست آیسته اصلا به یک نه دقیقا تجلی عرفانی، به اون تا حدودی شاید نزدیک داره میشه.
خب الان که تجلی
داره بله، تو تشکیک عرضی دارید میفرمید؟
نه تشکیک طولی.
نه تو تشکیک طولی که خب داستان فرق میکنه، اطواری که یک وجود برمیداره و عوالمی که درست میکنه اونا اونجا محل بحث بود. ما عمدتاً این کثرت هایی که باش مواجه هستیم کثرت های عرضی است، اینم بیشتر محل سواله برای ما.
نه سوال اونجا مطرحه. الان ما تو تصمیم نظری تشکیک ما بیم یه وجود یه مرحله بی نهایت بودیم، رابطه اون مرحله با مرحله پایینش مثلا یه جماد چیه؟ الان یه اون که بی نهایت اینجا هستش، اینم یه جماد اینجا هستش.
بله.
الان اون تدین تجلی اونه، تجلی که در کار نیست که رقیبش
ادبیات. بله
رقیبش این
رقیبش مثلا که نوری از خورشید میاد میتابه به ماه، ماه ضعیفتر میده به یا آینه، آینه ضعیفتر میده توی مثلا یه چال، هم نور همونه ولی رقیبش
نه. یعنی اون یعنی الان الان این چیزه، الان این سنگه یعنی همون وجود مطلقه رقیق شده اینجا تشخصش به چیه؟ این اینه یعنی یه صورت مثلا حیوانی داره، یه صورت انسانی داره، یه صورت مثالی داره، یه صورت عقلی داره، یه صورت الهی داره.
بله بله. در موقع اگر بخوایم همون بحث به صلاح نشأت ماهیت رو بخوایم دنبال بکنیم، اینجوری میشه دیگه. در واقع یک حالا البته نمیدونم بحث شما شدن رو نشأت ماهیت نبود، اگر که نشأت ماهیت رو بخوایم بگیم، چون عوالم داریم و بر اساس این عوالم هر ماهیتی توی هر عالمی یه نشأه ای داره.
این الان جزء سوال برگردم عصای حضرت موسی، الان این عصای چوب بود، اینکه اجرا شد همون عصای حضرت موسی یا نه این چیز دیگه است؟ به مجاز ما میگیم این چوب قبلا این بوده، این عصای حضرت موسی. ما میگیم که اجرا هم یه مرحله بعد برش داره و چی میشه؟
بله از بفرمایید. من حالا هم بحث قبلی رو فعلا عرض بکنم. ببینید این برمیگرده به حقیقت تعیّن، بحث ساده‌ای هم نیست اصلا، و نکته عجیبی که توش هست همین نکته است که شما وجود رو دارید مشاهده میکنید که اینجا به واسطه تعیّنی که خورده است، که باید متوجه بشیم یعنی چی، به واسطه تعیّنی که خورده است الان در قالب وجود خاص داره جلوه میکنه، که ما درباره این میگفتیم اصالت با وجودشه و ماهیتی که داره به ما نشون میده این ماهیتش اعتباری است. خب این اون صحنه است که در واقع تقدیرش تقدیر سختیه، که این تعیّن دقیقا یعنی چی؟ که این وجود واحد سریانی رو هیچ گونه دخالتی در چیزش نمی کنه، بساطتش نمی کنه، هیچ گونه خللی درش ایجاد نمی کنه، از اون وحدت نمی اندازدش و در این حال به ما وجود خاص داده. این تقریرش تقریر خیلی ساده نیست.
من سوالت اینجا نبود، من سوالت این بود که
نسبت چیزا بود. فهمیدم
الان این تعیونه
دیگه
خود بازش کنی، یه خود
بازترش
کنی،
یعنی
تشخص میفته.
اگه بازتر کنی میشه تعیونه دیگه، میشه یه تعیونه دیگه،
یه چیز دیگه میشه.
بله یه چیز دیگه میشه.
بعد اینو همین بازترش کنیم که دور یه چیز دیگه.
حالا بازتر دیگه، حالا تلقی ماست دیگه. بله اگر که بشه درجه گذاری اینجوری کرد، ما الان دیگه تصویرهای داریم.
تشکیل چی میگیم؟ تشکیل میگیم که در حقیقت شدت و ضعف میگم بساطه.
بله
میگم وجود یه شدت و ضعف بردار، درسته؟ ما تعیّن دو جور میتونیم بفهمیم. یکی این که این مثلا وجود و عدم میز داره، تعیّن من میز رو بینیم وجود دارم اینو قبول نداریم، میگیم تعیّن به معنی شدت و ضعفه، یعنی تماما وجود خیلی رقیق شده، وجود قبالی شده. یعنی مثلا لپتاپ یه وجود خیلی رقیق و دیگه نباتیه. حالا همین لپتاپ رو برم رو همون عصای حضرت موسی، این الان یه جماده، حالا یک کمی میخوایم قدیسترش کنیم چه اجده ها، اون الان یه چیز دیگه شد، کلن اصلا یه چیز دیگه هست.
بله حالا من ببینید، چون دو تا بحث مهم رو دارید مطرح میکنید، این بحثی که اخیراً دارید میگید این مربوط میشه به بحث انقلاب ذات، که آیا درباره وجود انقلاب ذات پذیرفته است یا خیر. دقت میکنیم به طور معمول شما چی شنیدی؟ که انقلاب ذات پذیرفته نیست، درسته؟ نگاه نه صرفا صدرا، یه تعدادی نگاهشون اینجوری نیست خیلی، که انقلاب ذات پذیرفته نیست. فلذا اینجا یه بحثی پدید میاد و اون همین که این همانیت رو چی داره تأمین میکنه، این که در واقع این عصا تبدیل میشه. و حتی مثال ساده تر از این هم هستا، که مثلا خود حرکت جوهری، خود صدرا میگه که این در واقع داره ای تغییر میکنه ماهیتش، ماهیتش مرتب داره تغییر میکنه. اینجور نیستش که چون ما یه مسامحه میکنیم میگیم این همون زیده، خب سردان میگه با نگاه دقیق بخواید نگاه بکنید داره هی تغییر میکنه ماهیتش. اونی که ثبات داره ایجاد میکنه همین وجودیست که اینجا الان حضور داره تو دل این تعیّن، که این سوال‌ها رو پدید میاره. برای اینکه بشه این رو به خوبی تقریر کرد، ما به همون چیزی که عرض کردم احتیاج داریم. حقیقت تعین. حقیقت تعین چیه؟ که شما به صلاح اینجور باور اینجوری دارید که تعین نتونسته وجود رو قطعه کنه، این کارو نمیکنه. فلذا مطلق در در این مقید حضور داره، یک حضور سریانی داره، ولی مقید واقعا شکل گرفته، واقعا وجود خاص شکل گرفته. تعین چیست؟ که دقت فرمودید دیگه، من هم علامه هم چند جور عبارت آوردش که اینو توضیح بده. گفتش که اینجا ماهیته که باعث اختلاف داره میشه، وجود که به صلاح سمت اختلاف نمیره، وجود اصلا عامل وحدته و این همونه که بهش ما میگیم نحوه وجود و این همونه که بهش میگیم حد الوجود. این اون صحنه به اصطلاح دشوار و دیریابیست که خود ایشون هم یه مقداری توش ورود کرد، ولی ما به این مسئله به شدت احتیاج داریم که تعین در واقع چیست. تلاش های زیادی هم شده در قالب مثال هایی که میزنن که نشون بدن، مثلا مثال میزنن به موج و آب دریا که بله
عدم متنه با دو تا متنه آب و هوا.
خب اینجا میگن دقیقا همونجوره دیگه.
وجود و عدم
عدم منظورتون چیه؟
من که الان مثال موج برای شدت و ضعف نشون میده، دو تا متن
هوا. آها درست،
شما این تعیین زمانی وجود میاره هوایی هم داشته.
اگه دو تا متن خیلی راحت
خب متوجه شدم. جان
این فشار آب میتونه توی خور آب انجام شه؟ مثال
مثالتون هم بگید من بفهمم.
خود دل آب مثلا میگه اینجا مثلا پر فشار کم فشار جریانات زیر آب هست، مثلا پر فشار میگه
بله
تو خود هوا هم هست دیگه.
حالا ببینید توی اون مثال که حالا اتحان تبیین خوبی هم کردید، توی اون مثال نکته ای رو که توجه میدن اون نقشیست که تعین داره بازی میکنه دیگه. مثالی که به سال زده میشه داره نشون میده که چطور هیچی غیر آب اینجا ما نداریم و اگر شما موج دارید این به خاطر در واقع اون حالتی است که نحوه وجودی آبه و این دریا که متن یک پارچه است در یه نقطه‌ای در واقع همچین چیزی داره. خب درباره وجود هم یه همچین تلقی مطرح میشه.
مشکل حالا بچسون دو متن، مشکلش اینجاست که اون نقطه‌ای که موجه دیگه مطلق اونجا حاضر نیست.
بله.
موجش دیگه اونجا دیگه چیز نیست. اگر مجازم بگیم اونجا هم دریاست، یعنی آب است، آب مطلقه.
نه، اون اتصالش رو باید در نظر بگیرید. البته همه چی رو تو این مثال دنبال نمی کنیم ها. همه چی رو تو مثال نباید دنبال بکنیم.
ما الان توی عالم ما کلن متعینات رو داریم، همه‌شو متعینات داریم و یک مطلق یا چند تا مطلق به صورت طولی داریم، یعنی فیض رو دارم میرسونم. ما الان تو دریا نه، یه قسمت های مقیده و یه اطلاق گنده‌ای داریم، حالا اونا هم مجازن دریا، ولی اگه همش اطلاق بود، اگه همش جزیره مرجانی بود، اگه همش یه چیز اینجوری بود، اصلا ما اطلاق نداشت، همه اطلاق از بین رفته بود. اصلا مثال خوب نیست مثال برای
نه. بله بله بله، اون جهتی که باعث تقریب میشه اینو فقط اینجا باید گرفت، بله حرفی هم نداره. درست، فلذا مثلا از این عدول میکنن بیان توی مثال نو، اونجا مثلا این بحث رو دنبال میکنن، یا مثلا مثال عدد رو میزنن که به صلاح چطور یک حقیقت واحدیه ولی خب مثلا فرض فرمایید با یه دونه با یک حقیقت ما چطور مثلا داریم چه داریم متعددی رو درست میکنیم، باز هم اونجا ما مجبوریم مثال چیزش رو بگیریم، یعنی جهت مقربش رو بگیریم. چون
مثال آینه است آخه چون چه تجلیه میگم توی
آخه
تشکیک تجلی نیست،
تشکیک تجلیه نه تشکیک تجلی است. تشکیک واقعا ترقی اینه که یه وجود سرایانی ما داریم که در این وجود سرایانی ما به واسطه دو تخصص، یک اطوار وجود که مثال میزنن به شؤونی که در خود منه، به واسطه اطوار وجود داره چیز درست میشه، یه تنوعی درست میشه، و به واسطه ماهیات که باز هم در درون انسان پیدا میشه. مثلا تو ذهن ما به اصطلاح همین وجودهای ذهنی متعددی که هستن، اینا خب هر کدوم یه ماهیتی هم دیگه، اینا چطور یا مثلا حالتهای روحی من که نمیشه گفت توی یک برای من مرتبه های متفاوتی دارن درست میکنن، نه اصلا توی یک مرتبه وجودی من حالتهای روحی متنوعی دارم، حالت ترس، حالت امید، حالت‌های مختلفی دارم، اینا هر کدومشون دارن یک تخصصی دارن میزنن. بعد اینجا دعوت میکنن به این که شما نگاه کنید چطور تو دل ترستون هستید. خب در حالی که این ترس و اون یکی مثلا امیده یا شوق، خب ببینید این ترست رو نگاه کن، حالا امروزم به این رفتش دیگه، حالا دوستان هیچی نمیگن، ما همینو بریم اگر که مشکلی نداره. بله آره، این حالا قبل از اینکه وارد تشکیل بشیم عملا وارد تشکیل شده از شبت که چطور ترستون که چون نزد خودتونه، ما به اصطلاح میشه گفت هر چقدرم ضعف ادبیات داشته باشیم، هر چقدرم ضعف ادبیات فلسفی داشته باشیم، توان تحلیل نداشته باشیم، میشه از این دانایی خودتون، دانایی حضوریتون استفاده بکنیم و بحثو یه مقداری ببریم جلو. شما تو موتن ترستون کامل حضور دارید، یعنی اینجوری نیستش که مثل یه چیزی که تو انباری گذاشتید یا یه چیزی که تو جیبتون گذاشتید، اصلا اینجوری نیست، اصلا ترستون خود شمایید. این حالت ببینید ترس شما تمام شما که نیستش که، شما در کنار ترس حالتهای دیگه هم دارید و انواع اقسام قوا دارید، هر کدوم از قوا یه طوری برای شما درست کرده، یه شنی برای شما درست کرده، درسته؟ ترس حالا یه گوشه، حالا کجاست هم نمیدونی،
واقعا جزئی از من نیست.
بله
واقعا جزئی از انسان نیست.
خب همین دیگه، ببینیم
یه جایی از من بودم که دستگاری کرد.
خب از این جهت اشکالی نداره دیگه. ببین شما یک وجود سرایانی هستی، یک وجودید، یک وجود که توی مواطن مختلفی کشیده شدید، تو عالم ماده هستی، تو عالم مثال هم هستی، تو عالم عقل هم هستی، اگر عالم بالاتری هم هست بالاخره بروز داره یا نداره شما توش هستی. خب و توی این عوالم این یه جور اطواری که در وجود شماست و خود قوا کنچهایی برای وجود شما درست کرده، هر قوهی انگار یه منطقهی به او تعلق داره در حالی که شما هر کماکان یکی هستید. درسته؟
میتونه مجازش ببینه اگه مثلا همه اینها رو تو لایه جسم بگیریم، یعنی تو ساعت دارم ماده نفس بگیریم، بعد این قسمت مثلا جایی که ترس، این قسمت جایی که شوقه، این قسمت جایی که مثلا خوفه، اینا رو دونه دونه اگه خراب کنیم دیگه منی نمیمونه. یعنی میگم این اطلاق مجازیه، مجموع مقیداتی هست که اینا رو همدیگه شما بهش میگی من، اینا رو دونه دونه خراب کنیم دیگه این آدمه دیگه این شخصیت رو نداره. مگر اینکه بگیم اینا تو لایه ساحت مثلا مادی نیست، ساحت کلی نفس که واقعا اینا مثلا اینجوری نیست که واقعا اندماجن در این نفس بسیط که وجود داره و اینجوری نیست که برشون باشه، خراب نمی کنه.
ببینید این پیوندی که من بذارید یه توضیح بدم، ببینید که به همین داشتید اشاره میکردید، این اتفاقا شاید به بحثی خود کمک بکنه. این که شما بگید که ببینید عملا ابزار جسمی باعث میشه قوهی در من شکل میگیره، مثلا پنجره چشمی باز میکنم، روح من استعداد قوه باصره از خودش نشون بده. اونی که باعث شد قوه باصره ای توی وجود من جوونه بزنه، خب اون این چیز بود، این به اصطلاح چشم بود. چشمم بگیری قوه باصره دچار خمود میشه، حتی امکان داره بالکل انکار بشه، اصلا انگار قوه باصره نیست، چون اصلا به کار نمیگیره، گرفته نمیشه دیگه، اصلا قوه باصره انگار میره گم میشه توی روح. در واقع روح بود که به واسطه این به اصطلاح پنجره‌ای که براش باز کردیم، روح بود که یه تبیین خوبیه، این تبیین خوبیه. ببینید اون به واسطه‌شو اصلا ما قیچی میکنیم، به واسطه‌شو کاری نداریم. روح یه قوه از خودش نشون داد یا نه؟ آره. بعد اون قوه باصره بود فقط یا نه؟ آره. بله من خودم واقعا میفهمم این باصره است، چیز دیگه نیست. بله 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 بله. اگه از فهمید تو دقتاش وارد نشیم، فعلا فقط یه مقداری فضا رو روشن بکنیم، چون اتفاقا خیلی آقایون از نفس کمک میگیرن برای تفسیر جهان هستی، خیلی کمک میگیرن و خیلی به اصطلاح ظرفیت مهم میمیتونن نفس رو. خب شما اینجا چیز رو دارید، حالت ترس رو دارید، حالت شوق رو دارید، حالت که الان برای ما مبهمه ها، اینا چطور اینجور مثلا یه حالت ترس داریم، مثلا نسبتشون با هم دیگه چجوریه؟ ولی من واقعا میفهمم قشنگ معلومه من ترس دارم، ترسم غیر از شوق. حالا شاید چون ترس دارم و شوقم دارم اینو با هم قاطی پاتی هم بشه، ولی واقع قضیه اینه که ترس واسه خودش ترس مونده، شوقم برای خودش شوق مونده. اینجوری نیستش که اصلا حالا این دوتا با هم دیگه قاطی شدن، حالا یه چیزی متحدی تشکیل دادن، نه اینجوری نیست، متأثر شدن. اصلا مهم نیست تو بحث ما، اصلا مهم نیست که ترس من از اون شوقم یا ترس من از اون امید من متأثر شده. اینجا مثلا بحث های انسان شناختی و به خصوص بحث های سلوکی خیلی قشنگی مطرح میشه. الان شما تو موتون ترستون که قشنگ ترسید، کاملا ترسید، خوب که نگاه میکنید ببینید از بالا تا پایین ترس منم، خودمان، ولی من در موتون ترس ترسم، آره شوق نیستم. البته داخل پرانتز اگه بحثو خراب نمیکنه، اگه بحثو خراب نمیکنه، اینو دقت کنید، اینو داخل بحث خیلی نکنید، فقط من اینجا بگم چون فرصت خوبیه. اینکه ببینید تو موتن ترس، شما تو موتن ترس شما، یا فلذا عرض میکنن که کل اسم فی کل اسم، فلذا ترس تو همه چیز تو توشه. یکی از اون بحث های بسیار قشنگی، یکی از اون ظرفیت های عجیبی است که انسانشناسی اسلامی باز میکنه. مکاتب روانشناسی هنوز یه همچین حرفایی بلد نیستن بزنن، هیچ کدوم از مکاتب، حتی مکتب انسانگرایی هنوز بلد نیه این حرفا بزنه. ما بخاطر مبانی فلسفه میتونیم این حرفا بزنیم که تو توی ترست همه خودتی، به صلاح میگن با همه عساکه، همه خودتی توی ترس. این داخل پرانتز بس. خب ولی خب اونجا ترسه، اینجا شوقه، اینجا چیه که ما دقیقا جا نمیتونیم مشخص کنیم. وحدت من رو هم به هم نزده، بساطت من رو هم نزده، ولی خب قشنگ معلومه که
ابزار داره یا نداره، خب بواسطه ابزار داره یا نداره
این حالت ها.
میگم اگه ابزار داشته باشه، ابزاره هر کدوم که خراب کنیم آیا تشخص من به هم میخوره؟
تشخص به این معنی که من بودن من به هم میخوره،
منی بودم. شما الان نگاه کنید، مثلا فلان یک عالم جدید و بدل فلان که مثلا توی فلسفه کلا جهان تکون میده و الان این آلزایمر گرفته، این همون آدمه؟
حالا ما اطلاعات دیگه‌ای که داریم اگر به کار بگیریم، یک و دوم اگر مقوله خواب رو به کار بگیریم که حالا خب یه خود پدیده پیچیده، اونجا اهل از ظاهر خب این ابزار مادی در کار نیست دیگه، ولی حتی یه جور دیگه میشد وارد بحث بشن. حالا فعلا اینجور بگم، ظاهرا این ابزارها در کار نیستش دیگه، ولی شما قشنگ این جدل بندی ها داره شکل میگیره. یعنی من اونجا واقعا ترس دارم، واقعا امید دارم، واقعا واقعا واقعا. خب حالا امکانه یکی بگه ادای چیز داری در میاری، ادای بیداری تو داری در میاری، ولی نکته ای که هست اینه که ببینید اصلا کاری با بیرون الان نداشته باش که یه چیزی باعث این قضیه شد. روح این استعداد از خودش نشون داد یا نه؟ هر چیزی باعث، مثلا یکی گرفت روح رو یه خود کشید که الان اینجا یه چیزی اینجوری، اینا رو ولش کن، روح کشیده شد دیگه، اینجوری شد دیگه. این روح اومد تو ترس، خب خودش رو محدود کرد، محدود کرد توی ترس، بعد اونجا چیزای جالبی دیده شد، این که من در حالی که ترس رو دارم حالتهای دیگر رو هم دارم و هنوز یکیم، این یک. و دوم، من در حالی که ترس رو دارم تمام من اون تو هم، من اون تو هم. خب ببینید فلسفه باید تلاش بکنه اینا رو تبیین کنه، باید تلاش بکنه اینا رو تبیین. این هم استبعاد شکنه که ما اینو به طور کل بدونید به لحاظ روش شناسی، ما تو فلسفه خیلی از اوقات، حالا اینو بگم بعد یه جمله، خیلی از اوقات به شکستن استبعاد احتیاج داریم برای اینکه بتونیم تعقل کنیم، بتونیم فکر کنیم. خب جالبه، یکی از چیزهایی که استبعادها رو میشکنه، خوبوش مهم، یه مقدار از بحث درجه یکمون خارج شدیم، بحث درجه دو، یکی از چیزهایی که استبعاد رو میشکنه، میگم عجیبه، اصل خود ایست، خود ایده. اصلا همینقدر که حرف نو مطرح میشه، اصلا انگار یه، همیشه اینجوری نیستا، ولی خیلی عجیبه که خیلی از اوقات اصلا حرف نو موقعی که مطرح میشه چیز میشه، استبعاد شما شکسته میشه، یک دفعه شروع میکنید به سمتش حرکت کردن. این خیلی چیز عجیبه. یکی دیگه از چیزهایی که استبعاد رو میتونه به هم بزنه، خلق یک بافت معناست، یعنی یه معنا به شما بدن توی یه بافت معنایی که یه جهان معنایی داره درست میکنه، که اینجا مثلا از تخیل میشه کمک گرفت. مثلا دیدید دیگه هنرمندا چیکار میکنن، مثلا یه دونه یه پیرمرد خلق میکنه یه کاراکتر اینجوری، یه پیرزن خلق میکنه، یه طوفانی که داره میاد میره چی یه جهان درست میکنه، بعد در قالب اون اثر هنریش تمام این جهان رو میده به شما. یکی از چیزایی که استبعاد رو میشکنه اینه که اون مفهومی که الان دارن اونجا به شما پیشنهاد میکنن، این مفهوم رو به عنوان یه بازیگر ببرن توی یه جهان معنایی بهش بازی بدن. یعنی شما تو اون جهان معنایی حضور این مفهوم رو میبینید، حضور این مفهوم، مفهوم داره زندگی میکنه، این استبعاد میشونه. و این کار، این جزء کارکردهای هنرمندانه. حالا انشالله من توی الهیات کاربردی خواهم گفت. این یکی از گونه های امتداده، امتداد
خیالی یا امتداد هنری به اصطلاح رهیافت های نظری، و از این جهت حوزه هنر به توسعه دانش کمک میکنه، از جمله فلسفه. الان کلن تعطیله، درسته؟ ما فیلسوفان احساس میکنیم که اصلا هیچ کاری با چیز نداریم، هنرمندان نداریم و به خصوص هنرمندان کاری با ما ندارن. خب به خصوصش خودم برای باید میگفتم نه، ما کاری با آنها نداریم. ها اینجوری باید بگیم، این که ما احتیاج نداریم، ما به هنرمندان احتیاج نداریم. نه، ما کاری که باشون داریم، ما به هنرمندان احتیاج نداریم. یعنی برای تفلسف این به خاطر تحلیل های ضعیفه از عالم خیال، قوه خیال. ما قوه خیال رو کاملا فارغ از قدرت های اکتشافی میدونیم که این تلقی اجتماعی. خب این پرانتز است که میبینید اون استبعاد رو میشکنه، آدم احساس میکنه که باید فکر کنه، یعنی ترد و نفی نباید بکنه، باید فکر کنه. مثل اینمون که اینجا شما دو تا ضبط داری میبینی، بسیار بعیده که اینجا دو تا ضبط باشه، ولی خب چیکار کنم؟ من دارم میبینم خیلی بعیده ها اینجا، مثلا حالا مثال خوبی نزدم، ولی شما من چیکار کنم دیگه؟ دارم میبینم، هر طور شده من باید تحلیلش رو به دست بیارم که چرا اینجا دو تا چیز داریم. این مثالی هم که الان زده شد، این خودش کار تازه درست میکنه. برگردم به اصل صحبت، ما تعین رو راستش باید خوب بفهمیم. الان قدم های خوبی برداشتیم و صدرا در قالب کتاب بدایه و نهایه قدم های خوبی ما رو هل دادن جلو، ولی اینجوری هم نیستش که حالا حقیقت هم حتی وجود رو تعجب نکنیم، حقیقت وجود رو برای ما روشن کرده باشن، هم حقیقت تعین رو برای ما روشن کرده باشن. واقعا اینجوری نیست. فلذا الان شما چند تا سوال سنگین کنار هم کردیم که اینا خب به طور جد برای آدم مطرح میشه که این چیز از اون درمیه. تعین رو باید بشناسیم. اگر تعین رو بشناسیم، بعد بهتر میتونیم بگیم که این آیا همون عصای موساست؟ همونش از کجا داره میاد؟ این وجوده با این تعین بود که وجود خاص بود. این تعین رو به هر شکل ازش بگیرید، یه تعین دیگه بدید، چرا همون وجوده؟ یعنی به این وجوده فرصت ندادیم بره به مطلق وجود وصل بشه، این تا اومد داره وصل بشه سریع تعین دیگه بهش دادیم. آیا اینطوری بود مثلا؟ خب چجوری همون وجوده؟ اینا به اصطلاح اون قسمت های سختشه. اون اول اون تعیین رو باید حل کنیم، بعدن بیاییم اینا حلش بکنیم. این جزء بحث های ثانوی است توی بحث های
چیز. زبان آخرش بهترین تشبیه نفس،
یکی از مثال های خوب اینه.
انگشت من مورد فاصله خود رو هم هستم.
ببینید میدین چرا نسبت به مثال موج و دریا چیز بی حسی شما چون زیاد شنیدید، زیاد شنیدید، یواش یواش باگاشو پیدا کردید، ولی اون کسی که اول میشنوه خیلی استفاده میکنه، ولی شما چون اون حد رو نوشیدید، بعد دیگه تازه اشکالات شو دارید میبینید، اون رو دارید بروز میبینید. لذا مثلا باید اون مثال رو یا الگو مفهومی رو باید توسعه داد، یعنی باید دیگه اشکالات داد. ولی خب مثال نفس جز مثال های خیلی قویه، خیلی قوی و جندار و پایدار، جز مثال های خیلی میروند. خب
مثال برای اونجایی بود که علاوات شدت و ضعف فهمت، ولی علاوات ماهوی ما بروزات متفاوت داشتیم که از سلال هر کدوم رو داشت، درسته؟
آره دیگه. الان
مثل که نفس هر دوتا رو داره، میتونه بیسته، میتونه بخوابه، انسانه که این حالت ها رو داره، ولی یکی از این ها رو توی یک سرمان از باش بروز میده.
این درسته. من برای بحثمون احتیاج به چیز داشتم، احتیاج به حالات درونی داشتم، رفتم سراغ حالات درونی که آره توی اون حالات درونی شما همینا رو در عرض هم دارید، یعنی حتی اینجوری هم هست، حتی توی این دقت‌های چیزیش نباید وارد بشیم هم. که اصلا میبینید اینا رو دارید با هم دیگه دارید،
ولی در این حال اون شوق این ترس دوتا متعلق داره اصلا متفاوت. خب بریم
رابطهش با مبدا باز رابطه قوی نیست. ببینید ترس منه، انگشت منه، تعلقش اینه. ما واقعا نسبت موجودات به وجود مطلق اینجوریه، رابطه ملکیته، چون اون وجود مثلا تعیون زده یا نمیدونم صندلی اینقدر نسبت داره مثلا اون وقت هستی. ما نسبتی که صدرا برامون چیز میکرد ترسیم میکرد وجود ذهنی بود، این نسبت خدا با مخلوقات رو وجود ذهنی نسبت نفت رو وجود ذهنی میدونستیم. این با یکم اون نسبتی رو یک بوده سیب شد.
من نفهمم یه برداشتی کردم
من با شوق خودم نسبت من با شوق خودم نسبت من با ترس خودم نسبت قوی نیست. نسبت من با وجود ذهنی خودم خیلی نسبت قوی. من الان یه لحظه سنتون و لانه بشم اون کلن نسیه منسیه شده نابود شده رفته به ایتارش. نسبت من با شوق خودم مثلا ممکنه من حواسم فرد شده همچنان اشتیاق دارم.
نه چون حواست این دیگه نه اون مثال واضحیه. ببین توی همون منطقه‌ای که حواس شما اونجا هست همونجا شما یک تعین مثال زدی، به خاطر همین حواست پرت بشه اون تعینه میره. توی همین منطقه‌ای که حالت روحی شما هست اگه همینجا شما مثال بزنید اتفاقا اعراض قلبی باعث میشه این از بین بره و اینم خودش یکی از مبانی سلوک. مثلا این حالتها رو چجوری از من و شما میگیرن، به خاطر همین که امکان این قضیه هست. روح رو متوجه یه نقطه دیگه، روح رو الان ذهن رو متوجه یه کار دیگه که اون بیچاره صورت ذهنی رفت نابود شد، اما روح رو اگر متوجه یه نقطه دیگه کنه حالتهاش رو از دست میده. یکی از تفاوتهایی که عرفان با اخلاق داره اینه دیگه. عرفان میگه که من چیز میکنم، میگه من روی یک قبله کار میکنم اخلاقیات دنبالش میاد. شما میری هی روی خلقان کار میکنی پوستت کنده میشه. میگه اصلا من اینجوری کار نمیکنم، روی یه نقطه کار میکنم که اصلا یه اعراض قلبی درست میکنه اصلا، بعد تمام عساکر متناسب خودش رو با خودش میکشه میاره. میبینید تمام اون ظرفیت های فطریت زنده میشه، حسادتت میره، خساستت میره، اینا میره. علتش اینه که اصلا من قبله روح رو عوض کردم، شبیه همون حواسم رو این بگی بردم. خب روح رو اینجوری نمیشه، روح باش این کار رو نمی کنه، این کار رو بکنه اونجا هم یه تفاوت میفته، نه اونجا همینطوره فرق نمی کنه. خود البته اینجا مثلا چالاکتره خیلی تو چشم، ولی اونجا هم حقیقت قضیه هم
من حیوانات رو بکشیم بیرون هم دوتا وجود و دوتا موجود و مختلف دوتا وجود میرسیم یا قرار به یه وجود میرسیم؟
نه دیگه الان همینجا شما ترس رو اگر به خوابونید روحه، هیچی دیگه نیست، ترس دیگه نیست، روحه فقط. شوق رو به خوابونید روحه فقط، هیچی دیگه نیست، اصلا انگار شوقی وجود نداشت. حالا به ازای فهمید دیگه وارد این بحث نشیم. توی مثالی هم که زدیم اگه میخواید تفاوت رو بدونید ببینید اینا رو خودتون مراعات کنید، چون ببینید بحث اینجا واقعا بحث سنگینیه و حتما هم حق میدید. نقطه حقی وقت چیز گذاشته، انگوش گذاشته، انصافا صدر خیلی نقطه حقی. اینجا اگه آدم یه چیزایی بفهمه قشنگ از جوهره های این هستی پیش رو آدم چیزی فهمیده، خیلی نقطه قشنگه. یک نقطه ای که الان مثال زدیم به روح دیگه، روح و حالاتش، یک تفاوتی که داره این علت العلدی که ما وجود مستقل میدونیم دیگه، یه دونه وجود مستقل بیشتر تو هستی نداریم دیگه، مطابق بحثی ما داریم یه دونه فقط داریم، مثلا امکان نداره غیر این باشه. مستقل نسبی هم که اون فایده نداره، یه دونه مستقل تو این عالم داریم و همه بقیه ربطن. خب تو این مثالی که ما زدیم نفس من وجود مستقلی نیست، مستقل نسبی هست. نکته ای که تفاوت سازه که اون تفاوت هاشو باید متوجه بشیم کجاها و چجوری اعمال میشه، اینه که اون وجودی که داشتیم اینا رو بهش نسبت میدادیم، به عنوان افعال او داشتیم به اون نسبت میدیم یا معلومه ها اثرات او داشتیم بهش نسبت میدیم، اون وجود وجود مطلقه، نفس اینجوری نیست. و اینجا واقعا سوال ایجاد میشه که وجود مطلق، ببین ما اینجا حتی یه نحوه اطلاقی رو هم تصویر میکردیم، مثلا ببین تو یه اطلاقی داری نسبت به شوقت، میبینی تو کنده تر از شوقتی، ولی تمام شوقتی و شوقتو اصلا نمیتونه خودشو از تو جدا کنه، مثلا اینجور حرفا، الا به این که اون شوقته و تو نیست. این حرف عجیب قریب میبینید چند تا حرف عجیب مردم زدن، همین ها کنار هم میزنن، بحث تمایز احاطی و این اون غیر توه به تمایز احاطی، خود توه به تمایز احاطی و مثلا این حرفا. ولی اگر وجود تبدیل بشه به وجود مطلق چی میشه؟ مثلا یه تفاوت ویژه اونجا انگار پدید میاد، اینو چی کارش باید کرد؟ و بعد بروز اون وجود مطلق توی تعیناتش، اون اطلاقش چی میشه؟ اطلاقش چی میشه؟ تفاوت اینجا هست. حالا اگر فکر بکنید بالاخره خب بحث امروز ما رو شما کلن آخریش هم
این نظریه که در را توی علت و معلوم بوده وجود فی غیره آخر، این توی تشکیکش هم چیز جریان داره یا نه یه عدول از نظریه است؟ یعنی فی غیره یه چیز در حقیقت پیشرفته تر نسبت به تشکیک.
خب ابتدا هم که اینجوری داره تصویر میشه دیگه، هنوز که صحبت از علت العلل نیست، ما این که الان اینجا داریم بحث میکنیم اصلا صحبتی از علت العلل نیست، بحث اصالت و اعتباریت رو مطرح کردیم، بعد میایم سراغ مثل تشکیک. ما اینجا با یک وجود سریانی آشنا میشیم که از اف مراتب شروع میشه تا اشد مراتب. اینجا به این عنوان حالا به تعبیری از چیز رونمایی میشه، از نه به عنوان علت العلل، آره به عنوان اشد المراتب رونمایی میشه. این فعلا ورود توی فضاست دیگه و فعلا برای تشکیک این خوبه، برای تشکیک خوبه. بعد یواش یواش معلوم میشه که اون اعلی المراتب اطلاق داره، وجود مستقل، وجود حقیقی است، یه سری اوصاف اینجوری میاد و ما بقی ما سوى الله، ما سوى اون غیر از اعلی المراتب، اینا عین ربطند و و و و معلوم میشه که توی این نظام تشکیکی که گفته شد اعلی مراتب یه به اصطلاح گسل سنگین انگار درست کرد. با تمام مثالایی که میزدیم تفاوت داره.
اینی که میگن صد تا بعد از نظر تشکیک عمومی در نظر علت و معلومی
به بعد از تشکیک چیکار کرد؟
تشکیک نظری آخر صد را نیست، بعد از تشکیک اونجایی که بحث علت و معلوم وجود مستقل و رفت رو گفت، این یه بحث جدیدتره به نظر پیشرفته‌تر.
ببین جدیدتر به این معنا دیگه، ببینید نه نظام تشکیکی روشون حفظ میکنه، فقط تنها نکته‌ای که هست اینه که در نظام عین الربطی اون تشکیک هست 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 میاد میرسه به یه نقطه‌ای که نقطه عجیبیه و اون هم وجود مستقله. نسبت وجود مستقل با بقیه که کماکان تو تشکیکی بودن به اصطلاح مستقر مسئله نداره و اینها چگونه است، اون به اصطلاح یک مسئله است و تصویر میشه. حالا به خصوص اگر توجه بکنیم به این مسئله که اون اعلی المراتب فاعل قریب همه حقایق عالمه، این دو مرتبه صحنه رو به هم میزنه. اینو اگر بگن چرا الان تو بیان شما اینه، اگر اینو گفت اینو بگن که فاعل قریب تمام افعال جهان هست، افعال منظورم همه موجودات مخلوقات، اینو اگر بگن داستان دیگه فهم کنه. یعنی در عین تشکیک همه خود علت العلل رو تو خودشون دارن. خب نیروها و ایوان خب بدون چیزا بدون تشبیه ها اصلا تمام اینا بگیم که اینا نه، اینا اینجوری نیست، واقعیت نداره. خود چی فهمیدید؟ نیروگاه. خود نیروگاه اینجا سلام. نیروگاه اینجا سلام. خب این چیزیه که و اتفاقا این قدم به قدم جلو رفتنه که جذابیت‌های چیز رو نشون میده. کار صدر رو نشون میده. اینجا با صدر همینا رو میپذیره ها. همینا رو میپذیره همینا. تقریبا با هر یک از این چیزایی که میپذیره سهم وجودی ما سوالله کاسته میشه، سهم وجودی ما سوالله کاسته میشه تا به جایی میرسه که خودشون میفرمان دیار اینو گفتنش هم ضرر داده، رجعت العلیت و علت تشعون. ایشون میگه دیگه علیت تبدیل به تشعون شد، یعنی اینجا دیگه میشه وحدت شخصیه بشه، رجعت العلیت و علت تشکل. و آیون عرفا قائل به نظام علی نیستن، قائل نیستن، حداقل رابطه حق تعالی رو با ما علی نمیدونن، علت و معلوم نیست. صد رو هم همینجوری که توضیح میده یواش یواش دیگه هیچی نمیذاره دیگه، برای ماسوالله هیچی نمیذاره، میگه رجعت العلیت و علت تشعون، دیگه اینا معلوم نیستن، وجود گرفته باشن، اینا شعونن. صلوات بر علی الله. خب آقا خیلی من عذرخوا هستم دیگه، ما حالا آره خاطر اینکه ایشون خیلی پرشور مطرح کردن احترام گذاشتیم و ولی من از این دوار اینجوری نباید خیلی نمان کنم.